بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مشارکت در بلای امام معصوم، مسجد جامع شهر محیاباد کرمان.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها برندد ما اخات به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ادب احترام خدمت شما. تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، علل خصوص سال روز شهادت از روحی سلام الله علیه. یک عبارتی در دعای ندبه داریم، من میخوام راجع به همین جمله که بسیار به نظرم مهمه و به نظر من و به گمان من جز خواص کسی این رو متوجه نمیشه، از این میخوام صحبت بکنم. فارسیش هم این که میگه که برای من سخته که ببینم بلاها شما را احاطه کرده و از منم کاری بر نمیاد. یه فرازهایی داریم، عزیزون علیه، عزیزون علیه، سخته برای من، سخته برای من. یه عبارت هم اینطور داریم که بلاها دور شما بگیره، من کار نمیتونم بکنم. این خیلی مسئله عجیب غریب و سنگینی حقیقتا. خوب اگرم توجه بفرمایید یکی از شبهاتتونم تو ذهنتون برطرف بشه. بلا تو زندگی وجود داره، همه مبتلا میشه، همه همون دچار بلا میشه، از ماهایی که گناهکاریم بگیر تا پیغمبر معصومش. و اذ ابتلا ابراهیم، ابراهیم رو دچار بلا کردیم. دیگه از این بیشتر که دیگه پیغمبری که اولوالعزم او هم دچار بلا میشه. خب بلایی که او دچار میشه با بلایی که ما دچار میشیم تفاوت داره. بلاهایی که ما دچار میشیم کفاره گناهامون. خدا مؤمن دوست داره، نمیخواد او دنیا باش حساب کنه، همینجا مبتلاش میکنه که همینجا باش پاک بشه. چند مرحله است دیگه، حالا پنج مرحله میگن، یا تو این دنیا پاک میشه و صاف صاف میریم اون بر، خیلی خوب، خوشا به سعادت کسی که اینطور بره. در مورد این روایت فراوانی داریم، انقدر مهربون خداوند متعال میگه که مثلا شما خواب بد که میبینید، کابوس میبینید، تو خواب میبینی یه سگی دنبالت کرده ترسیدی، از خواب بیدار میشه میگه آخه خواب بود. همینو کفاره گناهان قرار میده. خاری تو دست مؤمن بره کفاره گناهان قرار میده. فقدان شیء یعنی چی؟ یعنی یه لحظه به خود میگه گوشین کو، یه نیمچه استرسی میگیری دیگه، چی شده گوشه من؟ خود مضطرب میشی، کجا جا گذاشتم؟ آه تو جیبم. همینقدر کفاره گناهان قرار. این انقدر مهربونه و اونا که میرن جهنم خیلی دیگه آدم های بیشعوری هن. خیلی دیگه آدم های بیخودی هن. دنبال اینه بنده نسوزونه، هر همون راهمینه، غفاره. ما کی باشیم که مثلا بخوام در مورد اندازه مغفرت خدا صحبت کنم؟ حالا بعضی هستن یه انقدر گناهاشون زیاده با این بلاهای دنیوی کامل نمیشه، مرحله دوم رقم میخوره. اینا موقع مرگ یه حال اساسی بهش میدن، موقع جون دادن. و این مراحل هم که دارم میگم تو هر مرحله قبلترش صاف بشی کار آسون تره. مثل چیه؟ مثل اینکه من مثلا میام بعد شما رو صورتتون چند قطره آب بپاشم درد داشت میگی نه، یه خود خاک نرم برمیدارم بپاشم صورتتون میگم درد داشت میگی نه. اما مرحله بعد اینا رو با هم قاطی میکنم، میشه گل. گلو بزنم به صورت یه خورده درد داره. آب بپاشم به صورت درد نداره، اما گلو بپاشم یه خورده درد داره. مرحله بعدیش اینه که اون گل خشک میشه. مرحله بعدیش اینه که گلو خشک رو میذارم توی کوره، سفال میشه. یه تیکه کوزهی بزنن سر کلمون حتما میشکنه. فلذا هر چیز زودتر پاک بشیم، دوچار بلا بشیم، برامون خوبتره، برای خودمون خوبه. برای همین میفهمد به ما کسبت عید ناسه، میگه بلا دوچار بلا میشید و خودت انجام دادی کارو کردی، هی حسابتو منفی کردی، هی خدا مجبور شده با بلا حسابتو بیار بالا، ترازتو صفر کنه. مرحله جان دادنه که شنیدید میگه انگاه پنبس خار مغیلان میکنه، سخت جان دادن. حضرت عیسی علیه السلام یکی از معجزاتش مرد زنده کردن بود، یکی از کارهایی که کرد پسر حضرت نوح زنده کرد، یکی از پسران حضرت نوح. بعد او برگشت به حضرت عیسی گفتش که دفعه بعد خواستی معجزاتو برای کسی اثبات کنی رو ما حساب نکن. چرا؟ گفت جان دادن خیلی سخته. جون دادن خیلی سخته. خب بعضی توی مرحله صاف میشن دیگه، حالا میرن تو برزخ، میرن بهشت برزخی تا روزی که قیامت بشه. بعضی اصلا توی مرحله هم پاک نمیشن، اینا علل حساب میرن جهنم برزخی مرحله سوم تا روزی که پاک شد. یعنی ممکنه مثلا یه صده ها سال تو جهنم برزخی بگذرن، گناهشون تموم میشه میرن بهشت برزخی بعدش، یا یه حقی برگردنشونه وقتی صاف میشه جا به جاشو میکنه. بعضی هستن ببین چی کار کرده طرف که اونجا هم صاف نمیشه، میره مرحله چهارم. مرحله چهارم حشره، وقتی محشور میشیم. خوندید آیاتش و روایتش، دید خیلی هم وحشتناک و ترسناک حقیقتا. و اینم به شما بگم، تا این مرحله حشر تقریبا، دارم میگم تقریبا، شفاعتی وجود نداره. این خورده خطرناکه. تقریبا شفاعتی وجود نداره، موارد بسیار نادره اگرم باشه، برای عموم مردم نیست. خب تو اون تشنگی و گرسنگی روز حشر و اون سختی ها و اون بعضی ها کور محشور میشن، اصلا نمیتونن ببینن و بگردید پی طرف رو پیدا کنه، حق و ناس صاف کنه. مثل عجیب غریبه، میگه مثل تیری که توی تیردون قرار داره محشور میشید. این قدیمی ها مثلا یه توی این فیلم ها هم دیدید دیگه، استوانه بود تیراش رو میناختن اون تو، بعد اینا که به تاخگه میرفتن رو اسب میرفتن تیرا اون تو تکون میخورد، برای اینکه تکون نخوره یه پارچه میذاشتن کنارش، این صفر بشه نیفته لغلق نکنه. میفرماد اینطوری محشور میشید، یعنی انقدر جمعیت زیاده فکر کن طرف چشش جایی رو نمیبینه، ظلمات محض محشور شده، سر و صدا و داد و بیداده. بعد تو اون هیروبی باید پیدا کنی مثلا حسن آقای فلانی رو، ازش حلالیت هم بگیری. خب دیگه تو اون سختی های محشر طرف صاف میشه، حالا یک عده هستن اونجا هم پاک نمیشه، مرحله آخری میرن جهنم. این کسی میره جهنم چهار مرحله قبلش فرصت خدا بهش داده، مثلا دیگه این چه جونوری بوده که رفته جهنم، انشالله از ما نباشه، انشالله ما تو همین دنیا صاف بشیم میره. فلذا حالا وقتی اینجوری میبینی میگه که شما بچه تو میبری دکتر واکسن میزنی، دقیقاً با علم بر این که من برم واکسن بزنم این یه دو روزی تب میکنه، میدونی دوستم نداری تب بچه تو ببینی، اما میدونی براش خوبه تب بکنه، بهتر از اینه که با فلج اطفال بمیره. این بلاها برای ما از این جنس. مؤمن قدر بلا میدونه، یعنی جه اشتباهی کردم یه غلطی ازم سر زده، خدا رو شکر الحمدلله. این حساب ماها برای مقربین درگاه الهی که گناهی انجام نمیدن، معصومن، بلا بر اونا یه حکم دیگه داره، کفاره گناهان نیست. بلا بر اون بزرگواران تقربه، افزایش درجه است. یه مثال برای شما بزنم، شما میخوای یه چای داغی رو از رو زمین برداری، یه استکان چای رو، پنج تا انگشت داری، انگشت شستت و انگشت اشارت رو میفرستی میگی برون استکان داغ بردار، درست یا نه؟ توی این همه انگشت این دوتا رو بلا میکنی، گناه کردن اینا؟ نه. چرا اون سه تا انگشت دیگه باید بخورن بخوابن کیف بکنن ها؟ میخوای یه شیء داغی رو برداری، یه زغالی رو میخوای جابجا کنی. چرا تو انگشت فرستادی؟ اینا قابل اعتماد ترن. اگه این انگشت کوچیکه رو بفرستی بین راه زغال میندازه فرش میسوخته، میسوزه. میدونی این کار خرابی میکنه؟ باید از اول اونی که مطمئنی بفرستی. یعنی یک عده‌ای از مقربان درگاه الهی برای بلا انتخاب میشن و اونام حال میکنن و خودشون هم دوست دارن، یه مرحله رسیدن کیف میکنن. یه بدنساز شما میبینید میره تو باشگاه بدنسازی، الان به ما میگه آقا باشه بریم بغل کنار جوب چهار تا بیل بزنم، میگه برم که حوصله داری تو مجبور نشی نمیری بیل بزنیم که. اما این بدنسازی برای چی بلند میشه میره توی باشگاه وزنه‌های سنگین و به زور هر روزم میره، هی هم سعی میکنه روز به روز قوی تر بشه وزنهاش سنگین تر بزنه. این نگاه یه بلایی رو عاشقانه به جان میخره، میبینی؟ چون یه هدفی داره، میدونه چقدر این خوبه براش. شاید حالا معنی این کلمه رو متوجه بشید که چرا مثلا میگیم آقا امیرالمومنین یدالله. این یدالله یعنی که آقا تو شما بندگان من هیچ کسی رو نمیتونستم اونطور که علی رو فرستادم این کار انجام بده انجام بده، شما انجام نمیدادید، شما قطعا رو استکان چای میذاشید زمین، تحملشو نداشت. مغز وقتی فرمان میده اعضای بدن تابع تابعن، موحدن. میان در خانه اگر کسی هست یک حرف بس هست، مغز فرمان داره، چشم گوش میکنیم رو چشمون. آقا یه چیز سمت ما پرتاب میکنه سمت چشممون، دستمون رو میاریم بالا. این دست تابعه. حالا فکر کن این دست برای خودش یه مغز میداشت جدا، و خود چرا منو فرستادی جلو چشم؟ دست چپو میفرستادی؟ اصلا چرا دستو فرستادی؟ سرو تکون میدادی؟ میبینی؟ انقلتا شروع میشه. مگه تو راست دست نیستی؟ چرا؟ مگه دست راستتو بیشتر لازم نداری؟ چرا؟ با دست چپتو بفرست جلو. طرف با قمه داره میزنه تو صورت تو کلت، دست چپتو بفرست، حالا قطع هم شد مهم نیست، چرا دست راستتو میفرستی؟ انقلتا شروع میشه، توجیه ها شروع میشه، صد تا هم دلیل منطقی و غیر منطقی برات میاره. اما دست تابعه، میگه فرمان از مغز رسید، تو انتخاب شدی برای این کار، برای بلاکشی تو انتخاب شدی. لقد عظمت الرضیه و جلد و عظمت المصیبه. این مصیبت، این بلا خیلی سنگینه، هر کسی نمیتونست تو کل تمام این بنده ها یه نفر دستشو برد بالا گفت همه رو من گردن میگیرم. اما این بار جا به جاش کی بود؟ ابا عبدالله. برای همین خدا هر چی براش بذاره کمه، بیچونو چرا؟ حضرت در گودال چی میفرماد؟ رزن به رزاک، من راضیم به اون چی تو میخوای. اصلا اهل بیت واقعا قابل فهم نیستن برای ما، واقعا جدی عرض میکنم، اصلا یه جایی به قول مرحوم آقای بهجت نمیشه برای اهل بیت غلوف کرد. بودن چرا؟ بگو غلوف یعنی یه چیزی رو بشناسی بیشترشو بگی. با مگه شما شأن اهل بیت میشه شناب که بیشترشو بگی؟ هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقی آباده بده شادی آن کین غم از اوست. تو اینو که ما نمیفهمیم که، این حرفا خیلی گنده تر از دهن ماست. عبدالله بلاکشه هستی شد، مصیبت هایی که نه قبلش وجود داره و نه بعدش به وجود داره برای کسی، مصیبت هایی که شبان روز اهل آسمان ها دارن برش گریه میکنن، ما فهمی نداریم از این گریه یعنی چی. آدم ها در برخورد با بلای دیگران متفاوت برخورد میکنن، به اندازه فهم و شعور و سطحشونه. مثال براتون میزنم، شما داری تو خیابون میری یه نفر با دوچرخه میخوره زمین، یه عده میخنده، دیدی یه نفر میخوره زمین خورد زمین، خب بچه میخنده، نمیدونه، ناخودآگاه میخنده، ناخودآگاه مغزش دستور خنده میده. چرا؟ روانشناسا میگن دلیلش اینه، یک لحظه مغز خودشو میذاره جای اون فرد که من میتونستم کسی باشم که بخوره زمین و خب خدا رو شکر که من نیستم، خوشحال میشه از این. میگن دلیل روانشناسیش اینه که ما یه نفر پاش میفته تو جوب یه چیز بخواد تو کلش میخندیم. مثل این کلیپ ها بود تو این چیز میومد اینترنت، یا زمان قدیمتر ما بچه هم چیزی نشونه مثل دیدنی ها همین ها نشونه، یا تره میخور زمین ملت میخندیدن تا شرط میشه چیز بخواد تو کلش همه میخندن. خب بند خود داره دوچار بلا میشه، خنده نداره. حالا این طرف با دوچرخه با موتور خورد زمین، تصادف کرده خورد زمین، یه دوی میخندن، یه عده یه لحظه با میستن آخه بنده خدا خورد زمین، بودو بودو ترافیک درست نکنیم بریم، در این حد ناراحت شد. یه عده دیگه هستن وای میستن، میان دوره اون کسی که خورد زمین، چی شده بنده خود تصادف کرده. میبینیم متفاوت رفتارا، چون آدم ها متفاوتن، فهمشون متفاوته، شعورشون متفاوته. میاد وای میسته میگه که آخه بنده خدا اینطور شده، آقا زنگ زدید پلیس؟ کسی زنگ زده اورژانس؟ یه دی دیگه هستن سوال نمیپرسن، وای میستن درگیر میشن خودشون زنگ میزنن اورژانس. یه عده هستن اون رو برمیدارن میذارن تو ماشین با خودشون میبرن. دیدی یه بلا، یه ثابته، یه دوچرخه، یه خورده زمین. در برخورد این بلاها کسی که مبتلا شده، ما برخوردمون چیه؟ حالا سوال، اون کسی که دوچار بلا شده کیه؟ یه موقع میگه نه آخه بنده خدا، چی میگه؟ پیرمردی بوده، بچه کوچیکی بوده. این کارو چی میکنه؟ سخت‌تر میکنه. درست شد. نکته سوم عرضم، زیاد نمیخوام مصدعتون بشم، اما بحث مهم میدارم خدمتون راه میدم انشالله که هم من موفق بشم به انتقال بحث، هم شما بزرگواران به دریافتش. ما یه از معصوم بالاتر داریم؟ اگر معصوم مبتلا بشه واکنش ما باید چی باشه؟ اون تو چرخیه رو فرض کنیم کسی که بهترین خلق خداست، 1400 سال گریه کنیم خوبه؟ شبانه روز عشق بریزیم خوبه؟ تمام تایممون رو بزنیم؟ ببین امام زمان چطور خودش رو درگیر مصیبت امام حسین میکنه، میفرماد صباحاً و مساء، من صبح و شب دارم عشق بریزم، بدلت دموع دما، وقتی عشقم تمام بشه خون گریه میکنم. بله، چون درک امام زمان از مصیبت امام حسین خیلی بیشتر از اون درکیست که من و شما داریم. ما حکایتمون مثل اون کسی که آخه بنده خدا خورد زمین، خب بریم. هر محرم که میرسه آخه بنده خدا خورد زمین، بریم. بعدش یادمون میره. اما اون زمان میفرمان من صبح و شب دارم عشق میریزم. ببین جمله رو ما هیچ وقت نفهمیدیم. یعنی چی صبح عشق؟ چی جوری صبح و شب عشق میریزم؟ برای اینکه درکی از بلا نداریم. ما مثل همون آدم هاییم که تهش گفتم خیلی آدم خوبیم، بعضی ها که میخندن. حضرت زجه میزد، حضرت زینب سلام الله علیه اینا شادی میکردن، اونا که اصلا ولشون کن، یه آدم محسوب نمیشن. آیا این بلایی که سر ما میاد و موجب کفاره گناهامون میشه، میشه بلایی سر ما نیاد و موجب کفاره گناهمون بشه؟ این خیلی نکته ظریفیه. بلایی سرمون نیاد اما موجب، بله میشه. چطور؟ بلا سر من نیومده، سر رفیقم اومده، اما من باش احساس همدردی میکنم، گویا جوری که این بلا سر خودم اومده. خدا میگه خب باید گناهش بردارید، چه فرق میکنه؟ واقعا درگیر شد بنده خدا، ناراحت شد، گفتیم تو خواب خواب بعد ببینی ناراحت بشی کفاره گناهست، حالا اینجا یه ناراحتی پیش اومده، خدا میفرماد باش بنویس. انقدر مهربان. اصلا ابو عبدالله اومد که خیلی جهنمی نشه. ببین من یه سوال دارم، شما خار تو دستت بره کفاره گناهاته. جوون رعنای رشید از دست بری کفاره گناهات نیست؟ 100%. حالا یه سوال، میشه جوون رشید رعنا از دست ندم اما مثل جوون رشید رعنا از دست داده ها کفاره گناهان بشه؟ میگه بله، اگه یه کسی جوان رشید و رعنا از دست داد، بری بشینی باش همدردی کنی، هم مصیبت بشی، هم بلا بشی و بگی که انگار خودم جوانت دست دادم. فهمید ابو عبدالله داره چیکار میکنه؟ امام حسین یک فضای بلا و ابتلا فراهم کرده، ما میریم توش مشارکت میکنیم، ما میریم برای علی اصغرش عشق میریزیم که نگاه کن انگار خودم بچه 6 ماه همین بلا سرش اومد. صدق نیتم چیه؟ عشقه. عشق صدق نیت. عشق ادا نیست. عشق وقتی جاری شد یعنی احساسات درگیر شده، یعنی سختمه، یعنی دارم دیوونه میشم. بعضیا کنترلشون از دست میدن، میزنن تو سر کله شون. عبدالله خیلی ها رو بهشتی کرد، گناهاشون رو پاک کردن، کفاره گناهاشون شد. بس چی؟ انگار که بچه ات دست داده، اما بچه ات دست نداده بود. آره، بچه رو یکی دیگه ات دست داد. مشارکت در مصیبت ولی معصوم و امام معصوم انقدر بزرگه، انقدر اهمیت داره و انقدر اجر داره که پیغمبرها این کارو میکردن. حضرت زکریا اون اواخر عمرش خدا بهش عنایت کرد، اسماء الله رو بهش یاد داد، گفت از این بعد منو اینطور صدا کن. اصلا یه جایزه عجیب غریب، حالا به شما بگم اون جایزه عجیب غریب حضرت که حضرت زکریا داد به تمام ماها گفتن باورتون نمیشه. خدا فرمود از این بعد خواستی منو صدا کنی برای اینکه حرفت مستجاب باشه، بگو یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. بهش هدیه داد، 3 روز زبونش بسته شد از شدت این عظمت، نشانه بود برای صدق نیتش، صدق حرفش بین مردم. بعد نام ابو عبدالله که آورد، همینطور حرارت هم فی قلوب بود، دیگه اشکش جاری شد. گفت چه این پنجمی رو گفتم اینجوری شدم خدایا؟ یک بخشی از روزه ابو عبدالله برش عرضه شد. یک مینه در یهود در کتاباشون ماجرا امام حسین هست، همین الان هست تو، یعنی تو همین توراتی که تازه تحریف شده اینا کلی پاک کردن و از دست بردن، همین الان هست. مثلا ما داریم میفرماد و خداوند در کنار فرات ذبحی دارد، هم منتظر بودن این کی این ذبیح. یکی از فرزندان حضرت داوود از نوادگانش از کربلا داشت رد میشد به تاخت، به تاخت از اونجا میگذشت. گفتن چرا اینجا وای نمیسی منزلگاه؟ گفت نه، من شنیدم یک فرزند پیغمبر اینجا ذبحش میکنه، منم چون از نوادگان حضرت داوود هستم، بچه پیغمبر محسوب میشم، نمیخوام اون فرد باشم. اینجا وایستادن، اینجا دشت بلاست. تا حضرت وارد شد فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا، من نمیخوام اینجا باشم، میخوام سریعتر برم. حضرت آدمی که دارم میگم اهل سنت دارن ها. فتلقا آدم من ربه کلمات، گفت به آدم 37 34 چند بقره است، میگه وقتی به آدم اون کلمه ها رو یاد دادیم، گفتن کلمات چه؟ همین تا 5 تا خوندن بود که تو منابع شیعی داریم، که اون تا قبلش اهل سنت هم دارن، تو منابع شیعی اینجا داریم که به امام حسین که رسید باز اشکش جاری شد. چه اینطوریه؟ عرضه شد براش. یا اونجا که حضرت ابراهیم میفرماد و نظر نظرتا فی النجوم، نگاهی کرد به ستاره ها، گفت انی سقیم، من بیمارم. پیغمبر خود دروغ نمیگه که، میگن مریض شد. گفتن چی شد مریض شد؟ در روایت داریم که یک بخش از روزه ابو عبدالله براش عرضه شد، بر اون چی که بر او گذشت. مریض شد حضرت ابراهیم، افتاد. بله، درک او از این برای همین پیغمبر میشه. اصلا میخوام اینا در مقابل مصیبت تو چقدر تکون میخوری، ارزش انسانی خودتو نشون میدی. حتی تا اینجا به شما بگم که آقا رسول الله خودشو در مصیبت ابا عبدالله شریک میکنه. جز اولین کسایی که بر ابا عبدالله اشک ریخته آقا رسول الله. نه اهل سنت هم آوردن میگن یک روز ام سلمه را نقد کردن، عایشه را هم نقد کردن، میگه که بلند شدن پیامبر سیهی زد اومدن از خواب بیدار شده موهاش پریشونه، یه دستش همینطور گرفته شور زار زار داره گریه میکنه. گفتم یا رسول الله چی شده؟ میگه دیدم یه خاک سرخه تو دستش. یه ماجرای کربلا رو برای من تعریف کرد. برای همین میگن ام سلمه وقتی ابا عبدالله میخواست بیاد به سمت کوفه عرضه داشت آقا جان نرو، من اون خواب، من اون ماجرا یادم هنوز. پیامبر به من گفته چی میخواد بشه؟ نری آقا. در کتاب های این ها هست. از نشانه های ظهوری فراگیر شدن غم امام حسین. می‌دونستی؟ جهان هر روز دید جهانی شد غم امام حسین بدون ظهور خیلی نزدیک. یعنی همه مردم در این بلا مشترک خودشونو دونستن. از نشانه های ظهور پسر انسان این است، آیه انجیل این. همین الان هست تو انجیل. از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. جمیع امت های زمین. من وقتی اربعین رفتم وایساده بودم بغل یه جدولی تو بین الحرمین شلوغ، حالا اونا که اومدن میدونن چطوره. وایساده بودم 70 80 تا کشور همینطور پرچماشون رد شد. از این کشورام پرچمش اصلا نمی‌دونم مال کجاست، میپرسیدم کجا اومدی. برگشتم به آقای طاهری مداح گفتم که آقای محمدای طاهری، گفتم این یکی از آیات انجیل به این ماجرا به نظر من اشاره داره. گفت چی؟ گفتم از بعد اونجا میدونی که اونا به عیسی میگن پسر خدا، اما این آیه میگه پسر انسان، یعنی این ظهور یک کسی جز حضرت عیسی است. از همین ابا عبدالله وقت آقا صاحب از وقت ظهور میکنه خودشو با چی معرفی میکنه؟ یا اهل العالم، آی کل مردم دنیا، نه فقط مسلمونا، کل مردم، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، من پسر همون حسینی هم که تشنه سر بریدن. سحقوه عدوانا طرحوه عریانا، پنج تا جمله داره حضرت، چهار تاش برای امام حسینه. این مصیبت، این عشق طبیعی نیست. شو عزیزت دست میدید دو سال تشت دیگه برش گریه کنید تموم میشه، خاک سرده. چرا تموم نمیشه این ماجرا امام حسین؟ حتی این عشقی برای امام حسین است، برای بقیه اماما نیست. ما تو شهادت بقیه اماما اینطوری گریمون نمیگیره، طبیعی نیست، یک سری در این نهفته است. حالا مصیبت بالاتر از مصیبت امام معصوم داریم؟ نداریم. ببین چقدر آدم باید زرنگ باشه بیره تو اون مصیبت شریک شه. میگه چه اجری درش نهفته است؟ گناهاتو که پاک میکنه هیچ. انقدر مصیبت بزرگی که همین فقط یه قطره اشک بیاد همه گناهات پاکه. دلش اینه که میگن یه قطره اشک میاری گناهات پاک میشه. کاملا منطقیه. یه موقع سی گوشه مثلا این میزی خورده یه نجاستیه، با این شیلنگای چه میدونم نازک آکواریوم میخوای بنا بشوری، خب این یه ده دقیقه بعد آب نگه داری رو تیکه کنده بشه مثلا بره. یه موقع است با این شیلنگای آتش نشانیه، باز بکنی تمومه. چون مصیبت خیلی بزرگه، اینقدر جزءش هم کلی گناه میشوره میبره، رقم سنگینه. برای همین اگه دقت بکنید در روز عاشورا خیلی اون زرنگ زرنگا همشو مثل هم نبودن که میخواستن تو مصیبت امام حسین شریک شن. اونه که خیلی زرنگ بودن تو یاران حضرت. میگه شوزب با آبس با هم رفیق بودن، یاران ابو عبدالله. آبس خیلی مثلا شجاع بود دیگه. آبس وقتی به میدون رفت فرار کردن، پیرنشو در آورد، زرهشو در آورد، گفت بابا این گوشت پوست استخونه، بیا جلو. یختو خواستم برم به میدون، رفیقش تو تفرسته. حالا مثلا شوزب فهم کنه آبس تو تفرسته. گفتم شما این همه رفیقی، برای چی داری رفیقتو تو تن میفرستی؟ گفت ببین من آقام امام حسین بود خیلی رفیق بازه، پا رفیقش وای میسته، من این آبس رو خیلی دوستش دارم، رفیقمه، میخوام بره جلو چشم کشته بشه، داغش رو ببینم، یه خورده تو اون داغی که آقام قراره ببینه شریک شم، بفهم یعنی چی. حضرت زکریا چی خواست از خدا؟ وقتی روزه عبدالله برش عرضه شد گفت خدایا من میخوام از این مصیبت بیشتر، میخوام ملموستر بشه برام، قابل لمستر بشه. چیکار کنم قابل لمستر بشه؟ خدایا میشه یه بچه به هم بدی؟ پاک و معصوم باشه، بزرگ بشه، این حسین سرشو ببرن بذارن تو تشت طلا. خدا فرمود احسن، عجب خواسته‌ای داری تو، چقدر تو فهم داری ها؟ بیا بهت میدیم. یحیی رو بهش دادن، بچه شیرخواره پیغمبر شد، طفل نصابی. یا سوره مریم رو بخونید، اصلا سوره مریم داستان امام حسین داره غیر مستقیم میگه. کاف ها یا عین صاد، عجب. حضرت زینب تو کوفه داشت این آیات رو میخون، تفسیر میکرد، امیرالمومنین رسید این آیه رو تفسیر نکرد، رفت به آیه بعدی سوره مریم. امیرالمومنین پرسید که دخترم برای چی اینو تو همون کوفه ای که برای ما زناشون تفسیر میگفت آوردنش ها؟ بعد و دخترم چرا تفسیر نکردی این بخش از خب آقا جان سوره حروف مقطعه است، اینا سر من چه میدونم. حضرت فرمود این داستان خودته. کاف کربلا ها هلاکت الاتره، اسرت پیغمبر به خاک و خون کشیده میشن. یا یزید عین عطش صاد، صادش توی صبر. که از امام زمان هم یه روایتی داریم که با اون فرد قومی فرمود که این کاف ها یا عین صاد کربلاست، ماجرای کربلاست. بعد با داستان یحیی شروع میکنه، یحیی که سرش باشن تو تشت طلا بریدن بردن پیش حاکم جور. میبینی زکریا یه بچه دستگل خواست بزرگ بشه، جلو چشش بالنده بشه، بعد سر ببرن که تو این مصیبت شریک شه. ببین اونایی که بچه دارن میفهمن من چی میگم. تا قبل بچه دار شدنت عمرن نمیفهمی روز علی اصغری نیست، اونطور که بعد بچه دار شدن میفهمی، اونطور که خود بچه 6 ماهه تو دست میگیری زیر گلوش رو نگاه میکنی تازه میفهمی یعنی چی. متوجه شدی؟ داری مشارکت میکنی. شوزب چی گفت؟ خیلی آبسو دوست دارم، رفیقیم با هم، اصلا نمیتونم ببینم یه مو از سرش کم بشه، هم میخوام جلو چشم بره به میدون ببینم آقام که اینطور رفیقاش دارن قلع آقام میشن او چی داره میکش، یه خورده میخوام شریک بشم تو مصیبت. اما خب شاهکار کربلا یکی دیگه است دیگه. حضرت عباس برادراشو جمع کرد فرمود ما هممون فرزندان علی هستیم، اما این توهم نباید باعث این توهم بشه که حسین برادرمونه، حسین اماممونه، او فرزند زهراست. اول حواسمونو جمع کن. باهاشون عهد بستن، با هم دیگه بیعت گرفت حضرت ازشون که تا ما زنده ایم نباید بلای سر مولامون بیاریم. اما طبری سنی وقتی نقل میکنه میگه عجیبه، میگه عباس تک تک برادرش رو زودتر به میدون فرستاد، خودش میفرستادشون. طبری نفهمیده چرا، چون معارف غنی شیعه او بندگان خدا چه میفهمن چیه. بعد از حضرت عباسی که پرسید گفت آقا چرا داداشتو داری زودتر میدون میفرستی؟ نگاه کنید فهمود امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن شریک مولایم شدم، خواهم اینم آقام چی میکشه، خواهم مصیبتی خورده درک کنم. عجب، میخواد همدرد و همزخم ولی معصوم باشه. وقتی حضرت بالا سرش رسید سرش گذاشت روی زانوی مبارکش، میذاشت دوباره زمین با اون حالت سخت، خب سر شکاف برداشته، اینا با عمود آهنین جوری زدن که اصلا متلاشی شد سر، چشماش خوشگل بود. حضرت عباس اینا کینه داشتن، با فاصله نزدیک با تیر زدن به چشمان مبارک. چشمان نمیبینه، خون ریخته، هیچیو نمیتونه ببینه، دست نداری اصلا، آدم تصورش میکنه ها همینطوری. این سرشو به سختی میذاشت روی زمین. دوباره عبدالله فرمود که خب عزیزم برادرم برای چی اینطور میکنی؟ گوه آقا جان امروز شما آخرین نفری، کسی نیست سر شما رو به زانو بگیره. لجیب اینه باز چقدر آدم رشد میکنه. ملائک اون سپاه یزید و شم رو دیدن، گفتن خدای آدم میخوای بیافرینی؟ خدا عباس ها رو دید، گفت اسجدول آدم، سجده کنید. آخه شما چه میفهمی؟ انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدونم شما نمیدونید. آقا جون من نمیخوام، مصیبت بزرگی هیچ نیست، یک تک و تنها اینجا میمونید به اینا، میخوام شریک باشم در این غم. تو اون لحظات آخر داره حساب کتاب، اهل حساب کتاب حضرت عباس. من بینیم ولی معصوم امام مثل خورشیده، میتونی نزدیک بشی از نورش بهره بگیری، اما کوچکترین کاری خیلی اثرات عجیب وضعی داره. اصلا حضرت عباس که تو آب رفت، تو زیر شکم، تو آب شکم اسبش تو آب رفت، بعد دستت یهوی ریخت آبو، بحث کردن میگن یاد آتش امام حسین افتاد، گاه نامردی من آب بخورم مولام تشنه باشه دیگه. من میگم چه بسا اصلا جفت دست رفت برای اینکه به آب خورد، چشم رفت برای اینکه به آب خورد. اینقدر حضرت عباس نباید درگیر بشه جز امام حسین، به غیر امام حسین بخواد درگیر بشه، یعنی خواست از خدا که اینا رو بگیر از من. اما نکته عجیب اینه که بزرگترین مصیبت روز عاشورا شهادت خود ابا عبدالله. به این حضرت عباس که شهادت حضرت علی اکبر که اتفاق افتاد و بعدش یه سری حرفا شنید از اونا از سپاه دشمن، خیلی براش سخت شد. چون تو این چیزی که دارم میگم خدمت تو، این چیز مستند صحیحه. امام حسین اومد به حضرت عباس فرمود که برادرم وطلب قلیل من الماء، برو بهش میگو یه خورده کم به ما آب بدید. این که حضرت عباس رفته و چی شنیده رو نداریم تو تاریخ، اما بعدش رو داریم که اومده جلوی امام حسین وایستاده میفهمد زاغ صدری، سینم داره میتریکه، بذار برم میدون. ها اینطور ظاهرا اونا تمسخری کردن، توهینی کردن، حضرت عباس رفته رو انداخته به ما آب بدید. از بعد این ماجرام که برای حضرت علی اصغر عبدالله میرن آب میخوان، میفهمیم که یه درخواست یه قدم اومده عقبتر دیگه. ها باشه آب به ما نمیدید، یک مقدار کمی که نترسید، ما رو به درد این نمیخوره که من انقدر قدرت بگیریم که بهتر بجنگیم، ما بر بچه ها میخوان. باشه این بچه رو خودتون ببرید سیراب کنید برگردونید. ببینید این یعنی چی؟ یعنی که خواسته قبلی رد شده، حالا این بچه رو خودتون ببرید سیراب کنید برگردید. که اونم پاسخش که دیدید چی بود؟ تیر سه شعبه بود. اینجا حضرت عباس دیگه میاد عرضه میداره خدمت عبدالله که زاغ صدری، سینم داره میترکه، که حضرت میفرماد که پس بریم با هم آب بیاریم. با هم میرن آب بیارن، سپاه فاصله میندازه بین این دو بزرگوار، حضرت عباس با آب میرسه و ادامه ماجرا. عباس ابن علی با این عظمت آخر میفرماد زاغ صدری، من بعد علی اکبر دیگه نمیم، خدا آقا علی اکبر داره دیوونم میکنه، بذارید من برم کار یه سره کنم. من موندم، یه زن داغ عباس هم میبینه، داغی رو میبینه که خود امام حسین هم ندیده، داغ ابا عبدالله. او کیست؟ تو چی میگم؟ او روزه گودال مال حضرت زینبه، او دیده. از امام سجاد پرسیدن چه، حضرت فرمود اون روزه های شام اصل روزه است، اونها رو هم دیده. من واقعا نمیدونم چه جایگاهی چه مقامی داره این بانو، این خانوم چه جایگاهی داره. میگه ابراهیم رو امام کردیم، چرا؟ پسرش رو برد به قربانگاه، تازه سر بریده نشد. ان هازا له البلاء المبین، عجب بلای سختی بود، عجب بلای آشکاری بود. میگم آقا جان اگه عزیزتو ببرن اونجا سر ببرن، خدای من سر بریده بشه ببینی سر روی نی بره، اینو چی بهش میگه؟ اگه او بلای مبینه این چیه؟ اگه پسر نو که آدم بیخودی بوده، کنعان جلو چشش تو آب غرق شده، خدایا به این میگی کرب عظیم؟ ها میگی کرب عظیم این اتفاق بزرگی؟ این کرب عظیمه اگه بچه دست گلت بره چی؟ اصلا بابا ما یادمون رفته کسی با حضرت زینب مادر دو شهیده تو همون ماجرا، تنها کسایی که بدرقشون نکرد تو جوان خودش رو بدون فرصت بدرقه هم نکرد. با امام هم یه وقت خجالت نکشه بگه بی پسر کردم من این زنو. عجیب جایگاهی حضرت زینب سلام الله علیها. او رفته بار مصیبت امام معصوم رو هم داره به دوش میکشه میبره. من نمیدونم چی باید خدا در عوض به این خانوم بده، نمیفهمم خداش. حالا شما توی دعای ندبه میگی آقا جان بر من سخته که بلاها دور تو رو بگیرن، من کاری نتونم بکنم. فهمید چه عبارت عجیبی داری استفاده میکنی؟ مگه بلای دور امام زمان رو گرفته؟ تا دلت بخواد. امامی که اولا اگر عاشورا بر امام حسین یه بار تکرار شد، برای آقا 1180 سال داره تکرار میشه. هر سال این غم رو داره میبینه. مرحوم علامه امینی میفهمه شب عاشورا صدقه بدید برای امام زمان، قلب حضرت در فشار. ما اگه یه روزه میشنویم او مسجل داره میبینه امام زمان. بعد دو، شما فکر کردیم مثلا اهل بیت برای حضرت علی اصغر مثلا اینطور گفتم برای کودک دیگه اگر میبود ناراحتی نداشتن؟ همه مثل بچه خودشون بودن. ندیدید چیکار کرد؟ همونطور که گونه‌شو به گونه حضرت علی اکبر چسبان، با اون غلام سیاه به جون هم همین کارو کرد. امام من و شما نیستیم که او با بغزار داشته باشیم که. میدونید تک تک این بچه‌هایی که تو یمن دارن کشته میشن برای امام زمان چه میگذره؟ ما نمیفهمیم که اینجوری اخبار داره میشن. ای امروز 4 کودک در یمن در اثر بمباران از بین رفتن. در یمن در هر 10 دقیقه یک کودک جان میسپارد به خاطر سوء تغذیه، باده گشنگی، به خاطر تشنگی. ببینید چقدر علی اصغرها دارن کشته میشن به دنیا. ببینید وقتی امام زمان این جهلی که دنیا رو گرفته داره میبینه چه خون دلی میخوره. بعد ما تو دای ندبه مدعی میشیم، میگیم عزیزون، یعنی عزیزون علیه، یعنی بر من سخته، یعنی ای کاش میتونستم کاری بکنم، یعنی دوست دارم در مصیبت شما شریک بشم. دعای عجیبی است، فراز به فرازش رو باید یه جملهش بود ما عرض کردیم، بقیه جملاتش هم همینطوره. فراز به فرازش باید وحق گذاشت. وهمی شما که الحمدلله شکر خدا توی همه مردمی که امروز دارن خوابن سر صبح بیدار شدی. مثلا دعای امام زمان خیلیش مال صبحه، دعای عهدش صبحه، دعای ندبهش صبحه، میخواد بگه وقتی بقیه خوابن تو بیدار باش. اصلا فلسفه منتظر بودن یعنی بقیه خوابن تو بیداری. دعای عهد میخونیم که بیعتا له فی عنقی، بیعتش به گردنم، هر روز صبح تجدید بیعت میکنی با امام زمانت. امروز ما ببینیم امام زمانم چی میخواد. نمیدونیم عباسش باشیم قطعا، اما سعی بکنیم عباسوار براش. چی میخواه آقا جون؟ آب رو چشم. امروز کدوم کار تو رو زمینه؟ چی قلب نازنین تو دچار درد و مشکل کرده؟ اونو انجام بدم. آقا جان ناراحتی جوونا گناه میکنن؟ چی کار کنم جلو این گناهو بگیرم؟ برم باهاشون حرف بزنم، روشنشون کنم؟ کافی نیست. اون جوان نیاز به ازدواج داره، دو تا خونه دارم یکیش خالیه، باشه میدم به یه زوج جوانی برم بشینم، میگم 2 سال 3 سال ازت کمتر اجازه میگیرم یا اجازه نمیگیرم. من به اندازه خودم، میگه آتیش که درو روشن کردن برای حضرت ابراهیم، یکی از این پرنده بوده پرستوی بود، تو دهانش آب جمع کرد بالا و ریخ رو آتیش، بود اصلا تو هوا بخار میشه. گفت من به اندازه خودم میخوام سهمی داشته باشم، من به اندازه خودم سهم داشته باشم که تو این جامعه گناهانو کاهش بدم. این وظیفه من. میدونه اگه همه اینجوری فکر کنن 70 80 میلیون آدم اینجا بهشت میشه. من به اندازه خودم شادی رو تو جامعه تزریق کنم. خیر و برکت رو تو جامعه تزریق کنم. هر کدوم خیلی کار از دستم در اون برمیاد. آقا لوله‌کشی که بنا، اون که راننده است، اون که چونه معلمه، من اگه میرم سر کلاس بگم بابا این بچه‌شیهای امام زمانم، من دارم بهشون درس میدم. حواسم بیشتر به اینا باشه. آقا که داره خونه میسازی، این خونه برای شیعه امام زمانی دارم میسازم. مشکلات براش به وجود نیارم، خوب بسازم براش. ببین چه وجدان کاری شکل میگیره؟ انگار هزار تا بازرس بالا سرمونن. این زیبنده و شایسته شیعه خانه امام زمان نیست که کارا اینجوری پیش بره ها. دعای ندبه به ما یاد میده که تأثیر داشته باشیم تو جامعه. انتظار رو از یک مفهوم انتظایی و ذهنی تبدیل میکنه به یک مسئله عینی که کار بکنیم، اصلاح کنیم جامعه رو از بدی ها، از کجی ها، از ناراستی ها. به اندازه که میتونیم، طرف راننده تاکسی، یه پیر مردی پیر زنی سوار کرده، میگه من از شما کرایه نمیگیرم، به عشقم با زمان بدهکار من نیستی مادر، پدر بدهکار من نیستی، من نذر امام زمان دارم، عوضی کرایه دو تا صلوات برای سه تا صلوات نمیدونم چیه، یه دونه صلوات برای سلامتی و تعجیل در فرج. با این کار تو جامعه این حرف رو میریزی بابا امام زمانی ما داریم، ما یه امام زمانی داریم. ما دعای ندبه منو شما یاد میده که امام بیارم عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوا. یه سخت من همه رو ببینم تو رو نبینم، دنبالت دارم میگردم. من به تمام این مردم خوبی میکنم به این امید که شاید یکیشون تویی. امام صادق فرمود تو همین مسجداتون حضرت پامیزاره ها، تو بازاراتون راه میره ها، رو فرشاتون قدم میذاره ها. یعنی شاید تا حالا تنت به تن امام زمان خورده باشه، تو بازار نفهمیده باشه. انشالله اون موقع نبوده باشه که داشتم قسم دروغ میخوردم ها، باشه می جنسی میخوام معامله میکردم، گفتم به امام زمان نه اینجوری نیستش. انشالله اون موقع نبوده که داشته هیزی میکرده. حاضر و ناظر می‌بینیم اون زمانمون رو. یاد بگیریم، کربلا میخواد به ما یاد بده. عیبی نداره، بدیم ما میدونم، ما گناهامون مانع ظهوره. خب حرم همین کارا رو میکرد، حر بدتر بود. حر اصلا یه کار کرده دو موسی نگه داشته، نمیذاش این طرف بره، نمیذاش اون طرف بره. اما فهمید دیگه چقدر قشنگ خریدنش. موسی نفرمود که تو دیگه کارو تموم کردی دیگه، ارتش اینا رسید، حالا مثلا توبه تو چه فایده ای داره دیگه، خریدش بزن. ارفع رأسک، سرتو بیار بالا، چرا خجالت میکشی؟ تموم شد، گذشت، تموم، ولش کن، فدی سرت. ابو عبدالله چه رفتاری کرده به سپاه کوفه؟ پیش قراول سپاه کوفه هر بود دیگه، هر ابن یزید ریایی. از دور که رسیدن اینا به تشنگی خورده بودن، همهشون تارمار بودن، افتاده بودن از رو اسبا، شطورا رو زمین، اسبا همینطور میمونن، یه دیشون رو همین اسبا خم شده بودن. زهیر برگشت، زهیر ابن قین برگشت و حضرت فرمود همین الان به اینا حمله کنیم، کارشون یه سر است. حضرت فرمود نه، ما آغاز کننده جنگ نیستیم، برید مشکا رو که آب داره بردارید بیارید بهشون آب بدید. بهشون آب دادن، به اسباشون آب دادن. حتی حضرت میفرمود تون تون به اینا آب ندید، اسباشون نمیرن، آروم آروم آب بدید تشنه. چه آبی رو؟ آبی که چند روز بعد کیمیا میشه تو حرم، برای قطره قطرش روزه ها داری. این حر رو بخشید، ما که جا خود داریم. اما انصافا کفشا یعنی تعلقات دنیاوی مونه بنازیم دور گردن اون صبح جمعه وقتی میایم دعای ندبه بگیم آقا جون ببخش. ما دوست نداریم گناه کنیم، اراده ترک گناه نداریم. کمکم کن آقا جان، خودت کمکم کن، گناهامو ترک کنم، دستمو بگیر. بخواهیم از خود حضرت. و قطع به یقین میشنوه و تأثیر داره و دستگیری میکنه. خواستم اون دیگه تو این همه آدم ما اومدیم امروز صبح اینجا داره امجام شد. اراده حضرت بر این قرار گرفتی که این تعداد آدم این ساعت اینجا باشن و این حرفا زده باشه و این حرفا شنیده بشه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدا را تو رو سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله که همه ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمانمون قرار بدی. انشالله خداوند متعال اسبابی رو فراهم کنه که ما به چشم سرمون در دوران عمر خودمون ظهور پر از خیر و برکت امام زمان عجل الله رو ببینیم. انشاءالله خداوند ما و خانواده ما و دوستان ما رو محبان امیرالمومنین از این فتنه های آخر الزمان و از این گناهان عجیب و غریب در امان بداره. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
آمین.